بسم الله الرحمن الرحيم، ربه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در طی جلسات گذشته درباره نقش عقل و دل و وحی در باب خداشناسی و معارف دینی بحث کردیم و خلاصه بحث این شد که هر یک از این عناصر سگانه، یعنی عقل و دل و وحی، نقش تعیین کننده ای در این راه، در این زمینه دارد. و اگر ما بخواهیم نسبت آنها را بررسی کنیم، نتیجه این است که عقل قدم اول را در باب معرفت خداوند برمی‌دارد، مبنا و بنیاد هم راه وحی و هم راه دل عقل است، چنانکه توضیح داده شد. زیرا بدون عقل اثبات وحی ممکن نیست و نیز بدون عقل اون مقصدی که از طریق دل و از راه سیر و سلوک باید اون را پیمود ثابت نمی شود. اما عقل در این که در عین این که بنیاد و اساس را می چیند در این ساختمان، نمی تواند به تنهایی طرح این ساختمان معرفت را کامل کند. یعنی اولا از نظر گستره معارف و مفاهیم و حقایق دینی دست عقل کوتاه است و آموزه‌هایی در حوزه معارف وجود دارد، آموزه‌های دینی، که عقل خود مستقیما از عهده تبیین آنها بر نمی آید. اینجاست که وحی این خلع را پر می کنه. و از نظر دستاورد معرفت هم عقل دستاوردش از طریق مفاهیم است، علم حصولی است، می داند، اما چشیدن، رسیدن و دیدن کار دل است. بنابراین یک نگاه جامع الاطراف و پرهیز کننده از یک جانب نگری به این نتیجه میرسه که هر سه نقش تعیین کننده دارند و هیچ یک بدون دیگری نمیتواند مقصود را برآورده سازد. این محصول بحثای چند جلسه گذشته شد. از کردیم که یعنی وعده این شد که ببینیم این تحلیل و تبیینی که ارائه کردیم و برای معرفت دینی به طور عام یا در باب خداشناسی به طور خاص سه راه را، سه عنصر را لازم دانستیم، آیا مکتبی از مکتبهای معرفتی و فکری وجود دارد که این نگاه جامع الاطراف را به این مسئله کرده باشد، یا اینکه مکتبهای فکری معمولا یک سوی نگر بودند؟ این مسئله ای بود که بعد شد که بحث کنیم. اگر ما بخواهیم به این مسئله به صورت اصولی و اساسی توجه کنیم، به نظرم بهتر آن است که در آغاز نگاهی هر چند گذرا به قرآن کریم داشته باشیم و این مسئله را از منظر قرآن اولا بررسی کنیم، ببینیم دیدگاه قرآن چیست یا راهی که قرآن کریم در این باب مطرح فرموده این وحی الهی یا به عبارت بهتر خود خدای متعال خداوند سبحان. آیا این بیانی که شد مورد تأیید خداوند منان هست یا نه؟ آیا ما اشتباه نکردیم در این تحلیلمان؟ در واقع یک نوع عرضه کردن خود و فکر خود به وحی الهی است، به قرآن که بهترین معیار برای داوری در این گونه مسائل است. لذا این بحث بحث مفیدی و کاربردی هم هست، یعنی بالاخره همه میخوان بفهمن بدانن که قرآن کریم در این باب چه نگاهی داره، چه راهی را فکر کرده. البته حالا من اجمالا بیان میکنم، کلیات را عرض میکنم، اما جای بحث و تفصیل هست. در آغاز بد نیست به یک نکته ای که مرحوم علامه طباطبایی قدس الله و نفسه و زکیه در این باب فرمودن اشاره ای بکنیم. ایشان در جلد اول تفسیر المیزان صفحه 395 مطلبی را بیان کردند به این صورت در تفسیر آیات 163 تا 167 اگر خواست مراجعه فرمایید این قسمت. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. آیه 163 بود این آیه که تلاوت شد، بعد ادامه پیدا میکنه تا 167. در تفسیر همین آیه اول بعد از توضیحاتی که بیان فرمودن این عبارت را دارد، میفرمایند ان القرآن الشریف یعد اصل وجوده تبارک و تعالی بدیهی لا يتوقف لا یا لا يتوقف في التصديق العقلي به وانما يعني عنايته باثبات الصفات كالوحدت والفاطريت والعلم والقدرت وغير ذلك. خب جمله کوتاهه اما بسیار اساسی است. فرمایند قرآن کریم اصل وجود خداوند متعال را یک امر بدیهی تلقی کرده. یعد اصل وجوده تبارک و تعالی بدیهی است. که لا یتوقف فی تصدیق العقلی به، یعنی در تصدیق عقلی به اصل وجود خداوند جای درنگ نیست، توقفی نیست، امر بدیهی است، اصل وجود. اما آیات قرآن در این مسئله خداشناسی به صفات اعتنا کرده، یعنی عنایته به اثبات صفات، به صفات پرداخته، مثل یگانگی. بله در قرآن هم از روش استدلالی هم از روش گزارشی وحیانی وحدت برجسته مطرح شده، فاطریت یعنی خالقیت و علم و قدرت و ماننده. این یک جمله است که ایشان اینجا فرموده. در جاهای دیگر هم نظیر این را دارند، البته الان آدرس دقیقش در ذهنم نیست، ولی از قبل خاطرم هست که یه جایی فرمودن در همین المیزان، فرمودن اصولا در طول تاریخ بشر هیچ کس نتوانسته است اصل وجود خداوند را انکار کند. تا حال ما سراغ نداریم یک نفر که این توانسته باشد منکر اصل وجود خدا بشود. انحرافات در دو جهت شکل گرفته، اونجا این عبارت را دارد، انحرافات فکری در حوزه خداشناسی که میفهمد الحاد است. اونی که در طول تاریخ رخ داده الحاده. الحاد یعنی از مسیر درست به انحراف رفتن. این لحد که در مورد قبر گفته می شود، این طرف که سنگ لحد نمی گن، یعنی اون داخل قبر که بدن را می بذارن، بعد این طرفش، این وسط قبر نیست، این طرف قبره، در واقع حالا روی قبره. لحد یعنی این طرف، الحاد یعنی از وسط به این طرف اون طرف میل کردن. الحاد چطوره؟ ایشون اونجا را اگر آدرسش را بعد پیدا کردن خودم فرض میکنم میتنباین که الحاد در طول تاریخ درباره خداوند اینجور بوده که یا صفات خداوند به غیر خداوند اسناد داده شده، یکیش اینه، بخشی از انحرافات از این قبیله که صفات خداوند به غیر خداوند نسبت داده شده. مثلا آمدن خورشید را به عنوان معبود قرار دادند، اینها معبود را منکر نشدند، اصل ضرورت معبود را، مصداقش را اشتباه گرفتند. یا ماتریالیست ها حتی، یعنی از اینها اگر بخواییم دیگه قلیل‌ترین شکل مبارزه یا مخالفت با اعتقاد به خداوند را پیدا کنیم، در ماده‌گرایان ماتریالیست هاست. خب ماتریالیست ها مگه چی میگن؟ اونها نیز یک واقعیت ضروری ازلی را منکر نیستند. خداوند مگه چیه؟ خداوند یعنی یک حقیقت ازلی و ضروری. خداوند یعنی این. اونا هم منکر یک حقیقت ازلی ضروری نشدن. این صفت ضرورت و ازلیت را به ماده نسبت دادن. دهریین به دهر نسبت دادن. طبیعت گرایان به طبیعت نسبت دادن. ماده گرایان به ماده نسبت دادن. این یک بخش از انحرافاته. پس هیچی که از اینها نیومده بگه آه اصلا یک حقیقت ضروری نداریم، یک حقیقت ازلی نداریم، چیزی به نام معبود نیست. نه، آمدن این صفات خدا را به غیر خدا نسبت دادن. یا بالعکس، گونه دیگر از الحاد این است که صفات غیر خدا را به خدا نسبت دادن. مثل کیا؟ مثل مجسمه و مشبهه. مجسمه و مشبهه صفات جسم را، صفات بشر را، مخلوق را آمدن به خداوند نسبت دادن. این دو بخش بیشتر نیست. در پرونده تاریخ ملحدان کسی نیست که اصل اون حقیقت را توانسته باشه یا در صدد برآمده باشه که او را انکار بکنه. این هم یک مطلب دیگری است که ایشان حالا عادت شد ایشان رو بعدا خدمت را علم میکنم، رجوع میکنم، پیدا میکنم. نظیر این مطلب را چیم مرد بزرگی است، اللهم طباطبایی، انصافا مرد شخصیت خیلی برجسته است و از نظر اعتدال فکرم انصافا جزء برجستگان. خب حالا بنده در حد همین بضاعت مزجاتم سالهاست دارم مطالعه میکنم، از ایشون معتدلتر که ظاهر را با باطن، عقل را با عرفان، با وحی، این چارچوب را با اعتدال رفته باشه. من ندیدم. مثلا صدرالمتعلمین خیلی مرد بزرگی است، انصافا صاحب مکتبه، اما این اعتدال به این خصوصیت در علامه را لااقل بنده نفهمیدم در منهج صدرالمتعلمین. فکر کنم شذوذاتی در نوشته ها و آثار صدرا هم هست که ای کاش نبود. همون شذوذات این شخصیت عظیم را متاسفانه مورد انتقادها و اتهامات قرار داده. شما از اون شذوذات که گاهی هست در فرمایشات مولا صدرا اصلا نمی‌بینید در آثار اندرا، نه در المیزان، نه در نهایت، نه بدایت، نه اصول فلسفه، نه مقالات فرق مقاله می‌دونم، رساله های حقانه، رساله های مقانه، رساله های کفاره. این خصوصیتش دیگه آره، خداوند متعال به این بزرگوار افتاده. نظیر این حرف ایشون در پاورقی اسفار جلد 6 صفحه 15 در این کتاب توحید حضرت استاد آیت الله جوادی که ایشون به این نکته اینجا توجه کردن نوشته شده، صفحه 5 غلط چاپیه در کتاب ایشان پاورقی نوشتن اسفار جلد 6 صفحه 5 مدرک اسفاری هم که ایشون ارائه کرده همین اسفار 9 جلدیه، نه اینکه بفرمایید چاپش فرق میکنه، همین 9 جلدی است. این اشتباه چاپیه، یعنی 1 بغل 5 افتاده. این صفحه 15 است. صفحه 15 اسفار جلد 6 رو هم اگر آن ملاحظه فرمایید خواستید، یک پاورقی داره ایشون. حالا اونجا البته بحث برهان صدیقینه، برهان خیلی معروفی هست و تمامیش دوستان شاید بدانید، اونجا ایشون یک پاورقی داره، در اون پاورقی هم این مطلب را آورده که اصل حقیقت ضروری قطعی غیر قابل انکار، یعنی این اصل حقیقت یک امر بدیهی است و برهانهایی که ایشون میفرماید اقامه کردن برای اثبات این مطلب منبهات، تنبیهات، همه برهانها، برهانهای فلسفی کلامی که اوردن که اینو اثبات کنن، ایشون میگن همه اینا تنبیهه، از روی تنبیهاته. این نکات رو شما در سخنان دیگران به این شکل، به این کیفیت، به این دقت نمیبینید یا ممکنه خیلی کم ببینید. پس این یک مقدمه است در باب نگاه قرآن به مسئله وجود خداوند سبحان که اصل را سلم میگیره، اما البته در باب صفات، صفات جمال و صفات جلال مستحضر هستید. آیات قرآن در این باره خیلی زیاد و روش‌هایی که قرآن به کار گرفته همون روش‌های سگانه است، روش‌های سگانه عقلی، عقل، فکر عقلی و تصفیه و تزکیه نفس و وحی. من برای این سه نمونه هایی را یادداشت کردم، اشاره میکنم خیلی هم طول نکشه این بحث قرآنی را بتونیم در این جلسه به پایان ببریم. به آیات اشاره میکنم یا یادداشت میکنید بعد خودت رو فاصل رجوع کنید. اصل همون وجود حقیقت ازلی ضروری، این ایشون ادعا میفرمان این امریست که حالا از دیدگاه قرآن که یا مسلم گرفته، از دیدگاه فلسفی هم میفهمن این برهان نمیشه برش اقامه کرد، خودش یک حقیقت به اصطلاح غیر قابل انکاره و برهانها تنبیهه. حالا این جای مقبل حرف داره این دوگومیه، به من این دوگومیه رو نمیخوام وارد بحثش بشم، اگه یه وقت شرایط جور شد، یه وقتی شرایطمون جور شد که بحثمون به اینجا کشید که این برهان صدیقین را که خیلی دربارش حرف و حدیث و صحبت و اینا شده که را صحبت بکنیم، اونجا انشالله تعالی عرض میکنیم اونم که به ذهن خود من هست. حالا وارد این بحث فعلا نمیشویم، میخوایم از نگاه قرآن این را ببینیم. خب یکی همون آیه شریفه سوره فصلت که در بحثای قبلم اشاره کردیم، دیگر عزیزان همه در حفظ دارید سوره فصلت آیه 53 آیه مبارکه را میدانید که سنوریهم آیه شریفه سنوریهم آیه 53 سوره فصلت. چه خوبه که ما حفظ موضوعی قرآن داشته باشیم. یعنی برای ما طلبه ها حفظ موضوعی از حفظ ترکیبی نافع تره. بنده نفع نمی کنم، نفع نمی کنم، خوش به حال اون کسانی که دلشون ظرف کل قرآن کریمه، اما حالا اگر این مجال نیست و فرصت نیست، حفظ موضوعی را مورد عنایت داشته باشید. در باب خداشناسی، در باب نبوت، در باب امامت، در باب مسائل اخلاقی و مسائل معاد و غیره، یه چند تا آیه آدم میتونه دستبندی کنه و اینا در ذهن داشته باشه، هر جا که رفت به عنوان نمونه قرآنی از اینا میتونه استفاده کنه. این آیه دیگه در نظر شریفتون باشه، آیه 53 سوره فصلت، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این ذیل این آیه یک جمله ای داره که اون محل اون بحثای حکمت متعالیه هست که بعد اگر رسیدیم، اولم یک بربک انه علی کل شیء شهید. این جمله از ابن سینا و بعد ملا صدرا و دیگران مورد توجه خاص واقع شد که این یه راه دیگری است غیر از اون راهی که میفرماید سنوریهم، یعنی گویا مردم دو دستن، پیامبر و مثل پیغمبر و دیگران. دیگران راه خداشناسیشان سیر در آفاق و در انفسه، این تفکر، اما مثل پیامبر دیگه نیاز نداره. اولم یک به رب بکر انه علا کل شیء شهید، یعنی یا شاهد یا مشهود. شهید یا به معنی اسم فاعل شاهد باشه یا اسم مفعول که مشهود باشه. این اصلا صحبت و نکته داره که حالا ما بهش نمیپردازیم، ولی بالاخره اینجا تفکر مطرح شده، درسته؟ سنوریهم آیاتنا. حالا یک نکته عرض بکنیم که استفاده هم بکنیم از دوستان، با این است که در اینجا انفس عطف شده بر آفاق، سنوریهم آیاتنا فی آفاق و فی انفسهم. آیا این انفسهم در این آیه نظر به طریق تصفیه و تزکیه و همون راه معرفت درون داره یا نه این نظر به معرفت فکری و عقلی داره؟ سنوریهم آیات را فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. شما به نظر شریفتون چیه؟ آیا این انفس در مقابل آفاق، یعنی اون راه عقل و این راه دله؟ یعنی انفس هم شامل اون جنبه آفاقی میشن انفسی؟ هم جنبه در واقع درونی. خب این اطلاق از کجا استفاده میکنید شما؟ یعنی قیدی نداره. آیا به نظر شریفتون نمیاد که سنوریهم آیاتنا، آیه یعنی نشانه، ما نشانه ها را به اونا نشان میدهیم تا از راه نشانه ها حق را بفهمند. سیاق، اگر به نظرم سیاق را اگر ما بهش دقت بکنیم، این انفسهم در اینجا ظهور در همون، یعنی یک نوع اینم آفاقه، منتها افاقی که در وجود خود آدمه. بالاخره بحث آیه است، آیه یعنی نشانه، که از نشانه پی بردن به حق. حالا این نشانه یک وقت خلقت خود ماست، وجود خود انسان، یک وقت خلقت خورشید و ماه و کهکشان و امثال ایناست. البته بزرگان همونطوری که فرمودید یک اطلاقی از این استفاده کردن که این انفسهم هم راه فکر و تفکر در خود، یعنی خودشناسی عقلی، و هم خودشناسی به معنای تسبیه و تسبیه و اینها. این البته با توجه به سیاق و آیه و اینا یه خورده استفادهش مشکل به نظر میرسه. یعنی به نظرم این آیه شریفه به اون جنبه معرفت آیوی، معرفت آیوی، معرفت فکری استدلالی ظهور خیلی قویی داره. نظیر فرمانه. خب نظیر این آیه شریفه سوره زاریات آیه 20 و 21، آیه 20 و 21 زاریات: و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسهم. اینجا هم مثل همونه، بحث آیات، حالا در زمین یا در وجود خودشون. افلا تبصرون. از این نمونه آیات، اون آیات معروف سوره آل عمران آیه 190 و 191 آل عمران که دیگه آیه خیلی معروفی است، همین یه دوستان حفظ دارید آیه شریفه را: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات. ببینید این بحث آیات است، لأولی الالباب. تا اینکه الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم. ما هم این نکته از محضر شما با اینجا استفاده بکنیم. ببینید در این آیه، این آیه 190 بود که خوندیم، به دنبالش توصیف میکنه اولی الالباب را: الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم. اولی الالباب کیانند؟ کسانی که به یاد خدا هستند، اهل ذکرند، اهل ذکرند، به یاد خدا هستند. اونم نه گاهی به گاهی، هم در حال ایستاده، هم در حال نشسته، هم در حال دراز کشیدن و به پهلو پابیدن. این کنایه از اینه که در تمام حالات به یاد خدا هستند. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. بعد میفهمد و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. میخوام از محضرتون این نکته رو استفاده کنم که این الذین یذکرون الله قیاما و قعودا علت است که اینها متفکران خاص رو داره این آیه معنا میکنه، یعنی افرادی که مسیری از عبادت و بندگی را طی کردن، یعنی خدا را میشناسن، خدا را اعتقاد دارن، اهل ذکرن. اونم نه ذکرهای گاهی به گاهی، دوام ذکر دارن، دائم ذکر هستن، که در نتیجه تفکر آنها تفکر عقلی محض نیست، تفکر عقلی است، اما تفکر بر مبتنی بر یک حالت دل و آمادگی روحی، تسکیه. یعنی گویا این روش فکری اونها روش فکری آمیخته با خودسازی است. این آیه داره این را بیان میکنه یا نه، یا معلول آیه قبل است که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. حالا اینا از راه تفکر خدا را شناختن و چون خدا را شناختن یذکرون الله، و البته بعد از یذکرون الله دوباره هم تفکر بعدی، یعنی یه تفکر قبلی. اون تفکر قبلی اونها را به حق رهنمون میشه و نتیجهش این است که اینا خدا پرست میشن، به یاد خدا میشن، و از راه گذر این عبادت و بندگی و خودسازی تفکر ثانوی شکل میگیره، که این تفکر ثانوی اینا رو اوج میده، به بالاتر میبره. شما از این آیه شریفه این سیاق رو اگر مد نظرتون باشه، کدومی که از این دو گزینه به نظرتون میاد؟ یعنی ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. این تمام شد، یعنی آیه نشانه است و شناختن، به یک معرفت رسیدن، معرفت حق. بله بله بله، یعنی صاحبان خرد، اندیشمند، خردمند، اونایی که اهل تفکرن، از مطالعه جهان وجود خدا را میشناسند و چون میشناسند اول الدین معرفتو شناختن، بعد عبادت میکنند، خدا را میپرستند، یعنی پرستش، اول شناخت و معرفت و بعد پرستش. الذين يذكرون الله، این اولو الالبابی که خدا را شناختن، نتیجهش این است که عمل میکنن، خدا را عبادت میکنن. و بعد این عبادت اونها که بر مبنای اون شناخته، بار دیگر اونها را به تفکر فرا میخواند، که این تفکر خود نوعی عبادته. یعنی این تفکر ثانوی، تفکر بعدی، این نتیجه اون تفکر قبلی و یک به عنوان یک عبادته. یعنی نگاه ثانوی این انسان خداشناس با اون نگاه اولیه خود فرق میکنه. این نگاه دومی اینه که بله، این جهان همه فعل خداست و شناخت این فعل خدا نیز آیت چیز هست، عبادته. یک مطلبی داشتم از جناب استاد آیت الله جوادی از رادیو معارف گوش میکردم، همین برای شب شد بود، تفسیر قرآن ایشون پخش میکرد. جمله زیبایی را فرمودن، این زیبایی جمله ایشون برای من الان مد نظرم هست، که فرمودن که ما اگر بتوانیم این نگرش را در جامعه القا کنیم که علم دانشگاهی نیز علمی مقدس، البته به شرط ها و شروط ها، ولی علم مقدسه. استدلالشون این بود که در دانشگاه فعل خدا بحث میشه، در حوزه کلام خدا بحث میشه. هر دو بالاخره فعل خداست، اون فعل تکوینی جهان، فیزیک جهانشناسی، شیمی جهانشناسی، زیستشناسی جهانشناسی، علم نجوم جهانشناسی، این علوم طبیعی. طبیعت مگه چیه؟ طبیعت فعل خداست، فعل تکوینی خدا. اگر فیزیکدان و دانشگاهی ما توجه به این نکته بکنه، البته که من سر و کارم با صنع خداست، من دارم صنع خدا رو میشناسم، این میشود همون علمی که قداست پیدا میکنه. مثل اینکه یک کسی در حوزه میگه شما چیکار میکنی؟ میگه من کلام خدا رو دارم میشناسم، وحی رو دارم میشناسم. قداست داره یا نه؟ بله. میگن آقا سر و کار شما با چنین موضوعی است که کلام الهی است. خب اونم فعل تکوینی خداست، البته با این نگرش، با این نکته. بندن الان به ذهنم این میرسه که این که بعد میفرماید و یه تفکرونه، این تفکر به عنوان یک عبادت صرفا یک کار عقلانی محض نیست، صبغه دیگه بشری نداره، ناطوتی نیست، ملکوتیه. یه تفکرونه فی خلق السماوات والارض، بعد میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا. این به نظرم اگر دقت بکنیم در این آیه هم سیاق را ببینیم، این نکات ازش استفاده می شود الی آخر. برحال این هم یک راه فکری است که در این آیه شریفه مطرح شده. آیه فراوانه، من به همین چند آیه‌ای که تلاوت شد بسنده می کنم. و اما راه تصفیه و تزکیه از نگاه قرآن، در آیات گوناگونی به این مسئله پرداخته شده، حالا یا اشعار داره آیات، یا صریح، یا ظهور داره یا اشعار داره، بالاخره یک نحو دلالت آیاتی از قرآن کریم، گونه‌ای از دلالت به این طریق داره. سروران می‌دانید که در این کتاب الالهیات حضرت استاد آیت الله سبحانی عبد الله تعالی هم اون جایی که بحث شناخت صفات خدا مطرح شده، اگه خاطرتون باشه این بحثی که من دارم مطرح میکنم، اونجا آمده راه عقل، راه کشف و شهود تیتر داره، کشف و شهود. لذا حالا این مطلبی که من دارم عرض میکنم چه تازه نیست، بزرگان قبلا فرمودن اساتید. اما از جمله آیاتی که اشعار به این مطلب داره، حضرت استاد آیت الله جوادی هم در همین کتاب توحید در قرآن داره، انشاءالله رجوع بفرمایید، جلد دوم مجموعه تفاسیر موضوعی ایشان، توحید در قرآن، ایشان این مطلب را آورده. از جمله آیات، آیاتی است که می‌فرماید گاهی دل آدم نابینا میشه. صفت نابینایی را به قلب نسبت داده. خب این معلوم میشه که ما یه چشم ظاهری داریم که بیناست، میبینیم باش محسوسات را. یه چشم درون هم داریم که ممکنه گاهی بینا باشه و گاهی نابینا. اون چشم درون و باطن و قلب کی نابینا میشه؟ در اثر گناه. کی باز میشه، گشوده میشه؟ در اثر تزکیه و تقوا. این تقوا باعث میشه که اون چشم دل باز بشه و گناه او را نابینا میکنه. تو این نشان میدهد که یک راه درونی است، یک چشم باطنی است. از جمله این آیه 46 سوره حج: فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. چه بسا که ابصار یعنی دیدگان ظاهری بینا هستن، میبینن، نابینا نیست، اما اون قلبهایی که در سینه ها هستن، این دل، اینا نابینا میشوند. این یک آیه. یکی هم که اون آیه شریفی است که در چند جلسه قبلم اشاره کردیم، میفهمد کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، سوره متففین آیه 14، که این در واقع بیانگر این است که چرا دل، چشم دل نابینا میشه. این بیان این را میکنه، ما یکسبون، کلا بل ران علی قلوبهم، اون زنگاری که دل میگیره یا چشم دل نابینا میشه به خاطر گناهانه. و آیاتی که این یه دست آیات، پس یک دست آیات اینایی هستن که نظر به این دارن که قلب یا دل یا قلبها و دلها نابینا میشن در اثر گناه آلودگی. دسته دوم آیاتی هستن که وقتی درباره تقوا سخن میگویم، میفرمایم تقوا به انسان بصیرت میده، معرفت میدهد، فرقان میبخشد. پس معلوم میشود که از راه خودسازی و درون را تصفیه و پاک کردن آدم میتونه به یک معرفت‌های برسه. مگه غیر از اینه راه تصفیه؟ اونایی که اهل این مدعی این راهن همینا میگن، میگن اگر انسان دلش را پاک کنه از زنگارها، از گناه خودسازی بکنه، حقیقت را در آینه دل میبینه. اینم پس یک دست از آیات که خب آیات متعدده. مثلا این آیه شریفه سوره انفال آیه 29: ان تتقوا الله یجعل لكم فرقان. اگر آدمهای با تقوا و خدا پروایی باشید، از خدا پروا بکنید، خداوند برای شما فرقان، یعنی چیزی که به واسطه آن حق را از باطل میتوانید تمیز بدهید. یا در سوره طلاق آیه، اما اول سوره طلاق آیه 2 و 3: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. شاهد بر سر این یرزقه من حیث لا یحتسب که رزق، که فقط رزق دنیوی و مادی و اینا که نیست، رزق عالی تر رزق معنوی است. فلینظر الانسان الی طعامه، اون آیه شریفه که در تفسیرش امام فرموده است، امام معصوم علیه السلام، یعنی من الی علمهی من یکتسبه، علم میشود طعام، میشود رزق، و رزق خیلی بزرگی هم هست. اون حدیث امام مجتبی علیه السلام خاطره شریفتون هست که فرمود عجبتو لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله. شگفت در شگفتم از آدمهایی که در چیزی که میخوان بخورند فکر میکنند، اما در چیزهایی که به عقلشون، به حقیقت درونشون مربوط میشه، توجهی ندارن و هر چیزی از هر راهی آمد یا میبینن یا گوش میکنن یا میشنون. خب این هم آیاتی که مربوط به این مسئله هست در باید تقوا. یه دست سوم از آیات هم داریم. این شد دو دست از آیات. پس یک دست آیاتی که به نابینایی دل و اینکه گناه دل را نابینا میکنه و نمیفهمه. معلوم میشه قلب و دل انسان راهی برای فهم حق داره. آیات دوم آیاتی که تقوا را عامل فهم و فرقان و معرفت میداند، اینم دسته دوم. دسته سوم هم آیات شریفه است که پاکدامنی و تقوا را عامل نورانیت میداند. یعنی میفهمد اگر شما اهل تقوا باشید در وجود شما نوری حاصل میشود که در پرتو آن نور مسیر حق را میپیمایید، در بیراهه قرار نمیگیرید، گمراه نمیشوید. این نور چیه؟ از ثمره چیه؟ نور ثمره تقواست. در این آیه که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ملاحظه میفرمایید ایمان هست، اعتقاد هست، اما بعد از ایمان و اعتقاد تقوا را توصیه میکنه. و آمنوا برسوله، ایمان هست، باید تقوا پیشه شد و مجدداً به پیغمبر ایمان آمد. یعنی چی؟ یعنی التزام عملی نسبت به پیامبر پیدا کرد. ما آتاکم الرسول فخذوا و لکن فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی پیروی عملی کرد. اینایی که عرض میکنم مرحوم علامه هم در المیزان فرمودن و حقیر از ایشان استفاده میکنم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله، که اگر اینجور شد چه میشود؟ ایمان اولیه، تقوا پیشگی، التزام ثانوی به پیامبر و فرمایشات او. یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. اگر اینجور باشید نتیجهش این است، یؤتکم کفلین من رحمته، دو رحمت را ارزانی شما می‌دارد. یعنی چی؟ کفلین، دو بهره، دو موهبت از رحمت را به شما عنایت می‌کنه. حالا بعضی‌ها گفتن، بعضی مفسرین ظاهرا گفتن که همونطوری که اونایی که قبلا مسیحی بودن، خب تا مسیحی بودن مشرک نبودن، یه عده بت پرست بودن و مسلمون شدن، یه عده اینا مسیحی بودن و مسلمون شدن، یا یهودی بودن و مسلمون شدن. خب تا یهودی بودن پیرو آیین یهود بودن، یک رحمت بهشون داده شد به خاطر پیروی از آیین اون وقت یهود که اون وقت حق بود، یا مسیحی بودن در اون زمان. حالا هم که مسلمان شدن بهره مسلمانیشون رو بهشون میدن، میشه کفلین. به شما هم دو بخش میده، یعنی شما نگران نباشید ای کسانی که ایمان آورید، به همه شما خدا این دو بهره را میدهد، همونطوری که به اونا اون دو بهره را داده. علامه میفرماید که اینا نمیفهمن به این رأی را، این تفسیر را. شما یؤتکم کفلین من رحمتهی، یعنی ایمان اولیه، اعتقاد اولیه یک بهره نمره داره، نمره 15 را دادم مثلا، ایمان آوردی در زمره مؤمنان واقع شدید، خدا را قبول کردید، این خودش نمره داره، رحمت داره. حالا که دوباره تقوا پیشه شدید و ایمان ثانوی آوردی، مضاعف شد ایمان شما، تشدید شد، خیلی خوب بهره شما هم تشدید خواهد شد. نیاز نیست که حالا اون بیاز کنیم به اون مسئله اهل کتاب و غیره. این فرمایش ایشانه، یؤتکم کفلین من رحمتهی و یجعل لکم نورا، شاهد بر سر این آیه، قسمت آیه برای شما یک نور و روشنایی قرار میدهد که تمشون بهی در پرتو اون راه میروید. کجا راه میروید؟ در دنیا در یا در آخرت؟ تمشون بهی در نشأه دنیا یا در نشأه آخرت؟ بعضی مفسرین گفتن مربوط به عالم آخرت. مرحوم علامه فرمان اطلاق داره، هم دنیا را شامل می شود و هم آخرت را، و برای هر کدام هم آیاتی از قرآن می آورند که بعد رجوع بفرماییم. و یغفر لکم والله غفور رحیم. بنابراین هم شد دسته سوم آیات. حالا دستبندی آیات منحصر به اینها نیست، آیات دیگر هم داریم. و چهارمین دسته از آیاتی که به این مسئله نظر داره آیاتی است که از جهاد و هدایت سخن میگوید، یعنی کسی که مجاهده در راه خدا کنه هدایت نصیبش میشود. که روشنترینش آیه 69، این آیه که خوندم الان که ازش گذشتیم سوره حدید بود، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این آیه شریف سوره حدید آیه 28 بود، و اینم که سوره عنکبوت آیه 69 آخر سوره عنکبوته، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. حالا دیگه جهاد مطلق، البته جهاد با جان، جهاد با مال، ولی اعظم الجهاد و اکبر الجهاد جهاد با نفسه، که حدیثش هم که همه سروران مستحضر هستید، جهاد با نفس جهاد اکبر و جهاد بزرگتره. خب این جهاد به دنبالش هدایت داره، بنابراین این به اطلاقش راه تصفیه و تزکیه نفس را هم میگیره، تو منحصر نیست، راه های دیگر هم شامل میشه. این هم راجع به راه دوم، و راه سوم را در یک دو دقیقه تمام میکنم اگر اذن بفرمایید که این بحث نمانه، چون میخواییم فقط اشاره وار. آیاتی از قرآن داریم، آیاتی از قرآن کریم داریم که علاوه بر این که به مسئله حالا استدلال و تعقل توجه شده و این توصیه ها و اشاره ها و تأکید ها در راه دل، خود وحی را به عنوان مرجع معرفت دانسته، یعنی مستقیما، چون پیامبر می‌فرماید، خدا اینجوری، چون پیغمبر می‌فرماید، چون خدا خودش فرموده، این دیگه بهترین راهه. بعد از اینکه وحی ثابت شد، همونطوری که قبلا گفتیم، دست و گستره‌ای که داره همه صفات جمال و جلال را میگیره. آیات در این باره در قرآن خیلی زیاده. اگر بخوایم گزینش کنیم از بین آیات شریفه، سه آیه آخر سوره 8، سه آیه آخر سوره 8، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده الی آخر، دیگه بقیه آیات هم که مجموعه از صفات جمال و جلال در اون آیه آمده، یکی اونجا هست. خود سوره توحید که همه سوره توحید ببینید، بحث استدلال نیست، قل بگو هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له، البته نه اینکه ما همین بحث استدلالی نیست، این آیه در مقام اینه که خدا اینجوره، یعنی خداوند خود دارد خیشتن را، خود را، لا تقدس خود را توصیف می‌فرماید، و از این نمونه آیات فراوانه. حالا یک نکته بالاخره موند، دیگه نمیشه این را الان عرض بکنم و ازش هم نباید گذشت، که مسئله توحید از مسائلی است که هم جنبه عقلی و هم جنبه نقلی داره و از هر دو راه میشود اون را اثبات کرد. این را انشاءالله فردا در جلسه بعد عرض خواهم کرد. و صلی الله علیه و آله.